الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که دروغ بر خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام مبطل صوم است. قدما میگفتن مبطل صوم است، متأخرین فرمودن که مبطل صوم نیست و منشأ این دو فتوا هم دو برداشت متفاوت از نصوص باب است. روایات باب همونطوری که قرائت شد دلالت میکند بر اینکه تعمد کذب مبطل صوم است. نقدی که متأخرین داشتن یا به سند برمیگشت یا به دلالت، همونطوری که به معتبر مرحوم محقق مراجعه فرمودید، مرحوم محقق در معتبر دارند به اینکه عثمان ابن عیسی و سماع اینها واقفی هستند و سند از این نظر محذور دارد. پاسخ این نقد آن است که واقفی بودن ضرر ندارد، چه اینکه امامی بودن شرط نیست. شرط پذیرشی خبر وثوق راوی است. اگر راوی ثقه باشد خبر مقبول است و اگر نباشد خبر مردود است، خواه امامی باشد خواه غیر امامی. بعضی از امور است که امامی بودن دخیل است، مثل اینکه گفتن زکات را به مستمند امامی بدهید. خب که مصرف زکات امامی است، فقیر امامی است، این نص خاص دارد به مانند آن. مگر اون چی که به مؤلفت القلوب و امثال ذلک برگردد که از بحث بیرون است. یه وقت است ما تعبد خاصی نداریم در پذیرش یک روایت، عمده وثوق است و بنای عقلا است. بنا اغلا بر این است که اگر به یه خبری اطمینان دارن، به یه مخبری مطمئنن، به خبر او اعتنایی پیدا میکنن. پس منشأ حجیت خبر واحد همونطوری که بنا اغلا بر مستقر شد وثوق است و این وثوق از هر راهی به دست بیاید. عدل و امامی بودن شرط نیست، خواه شخص عادل باشد خواه نه، ولی موثق است، دروغ نمیگوید، خواه امامی باشد یا نه. پس این نقد مرحوم محقق بر این موثقی که عثمان ابن عیسی و سماع در او هستند وارد نیست. نه چرا؟ نه، نظیر فتوای مرحوم صاحب مدارک هست. اینا صحیح اعلایی هست. صحیح اعلایی شرطش آن است که همه حلقات سند عدل و امامی باشند. خب اگر کسی واقفی بود و صرف وقوف واقف شدن مانع نیست، ایشون باید دلیل اقامه کنن که این شخص توثیق نشد. و حالی که استدلال محقق رضوان الله در معتبر این نیست که این در رجال توثیق نشد، استدلالشون در معتبر این است که این امامی است، هما امامی نیستن، هما واقفیانه. خب وقتی سند از نقد مرحوم محقق مسئول موند، دلالتش تام است. وقتی که سوال میکنن میگن که دروغ مایه بطلان روزه است و سوال میکنن که منظور از کذب چیست، فرمود یکسی با علی الله و علی رسوله صلی الله علیه و سلم، اما مربوط به جریان ائمه علیهم السلام را ندارد. ولی روایت بعدی که مال منصور ابن یونس از ابی بصیر است که روایت دوم این باب بود، این کذب بر خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام هر سه را دارد. منتها نقدی که مرحوم محقق بر این روایت دارند نقد دلالی است، نقد سندی. از در سند چون در واقفی امثال واقفی در او قرار ندارند. اشکالی که محقق دارد این است که می‌فرماید این روایت مشتمل است بر چیزی که نمیشه به او ملتزم شد و این است که دروغ هم روزه را باطل میکند هم ناقض وضو است، در حالی که احدی فتوا نمیدهد که دروغ ناقض وضو باشد. این را خود ایشون تنبه تفتون دارن و رد کردن و بودن این اشکال وارد نیست، برای اینکه اگر روایتی مشتمل بر دو جمله بود، یک جملهش عمل نشد یک جملهش عمل شد، مثل عام مخصص است که در باقی حجت است، یا مطلقی است که تقیید خورده در ماورای قید حجت است و مانند آن. پس این هم محذوری ندارد. مطلب بعدی و نقد بعدی روایتی است که نقدی است که بر روایت سوم این باب وارد است و اون است که باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله به اسنادش از عثمان بن عیسی عن سماع نقل میکند: قال سألت عن رجل كذب في شهر رمضان، كذب في شهر رمضان، فقال قد افطر و علیه قضاؤه و هو صائم یقضی صومه و وضوءه اذا تعمده. یعنی اگر در کذب متعمد بود، باید اگر وضو دارد وضوش رو دوباره تجدید کند، و اگر روزه‌دار بود باید روزش رو قضا بجا بیارد. اگر مبنا این چنین باشد بله، اما اگر نه دو تا فر بود، مثلا وصیت کرد که فلان باغ را صرف فلان کار خیر بکنید و فلان خانه را صرف فلان کار، بعد معلوم شد این خانه غصبی است، خب چرا از اون باغ وصیت درباره اون باغ حجت نباشد؟ مگر اینکه مبنا ناتمام باشد، یعنی اصلا اون مالک هیچ کدام از اینها نباشد. خب این روایت سوم دو تا نقد دارد. یکی این که همون نقد روایت دوم وارد هست و اون این است که در این روایت سوم مثل روایت دوم دروغ را ناقض وضو دانست، در حالی که دروغ ناقض وضو نیست. نقد دیگران است که صدر ذیل این روایت متحافظ است، برای این که فرمود اگر کسی در ماه رمضان دروغ ببندد روزه او باطل می شود، قد افتره و علیه قضاءه، بعد تمود و هو صائم یقضی صومه. اگر روایت به همون جمله اولا ختم می شد مشکلی نبود. روایت این است که ان رجل کذب فی شهر رمضان، این کذب البته مطلق است، به اون نصوص خاص تقیید می شود که منظور کذب بر خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام است. ان رجل کذب فی شهر رمضان فقال قد افطر و علیه قضاؤه، اگر روایت همین مقدار بود محذوری نداشت، ولی ذیلش این است که بعد از اینکه فرمود قد افطر و علیه قضاؤه، فمود و هو صائم یقضی صومه. قائلین به صحت صوم، به این که کذب مفطر نیست، به این جمله استشهاد کردن، گفتن و هو صائم یقضی صومه، یعنی در این حال که دروغ بست روزه دار است، روزه او صحیح است، قهرن اون قضا می شود قضای احتیاطی و استحبابی، برای اینکه نفرمود یقضی صومه، بلکه فرمود و هو صائم یقضی صومه. معلوم می شود کذب مفطر نیست، کذب باعث زوال کمال صوم است، نه باعث زوال صحت صوم. بالاخره اگر روز صحیح هست، یه وقت از اتمامش واجب است تعبدن، نظیر حج. خب این امساک تعبدی است، پس روزه صحیح نیست. بله اون امساک تعبدی است، امساک تعبدی است، ولی این که فهمود و هو صائم ظهور دارد در صحت صوم، نه و هو صائم یعنی ممسکن ظاهرا. فرمود و هو صائم یقضی صومه، یه وقت است که نظیر اتمام وجوب اتمام حج است، که اگر حج فاسد شد اتمامش واجب است و قضا هم لازم، اما حج فاسد را باید اتمام کرد. یه وقت هست که نه، روزه صحیح هست، برای اینکه فهمود بابا صائمون، یعنی روزش صحیح هست منتها قضا هم دارد. خب اونها خواستن استشهاد کنن به اینکه این روزه صحیح هست، قچون روزه صحیح هست قضا میشه مستحب، میشه احتیاط. پس نظیر سائر ادله است که میگوید لا صلات رجال المسجد الا المسجد، میشه نفی کمال نه نفی صحت. بله دیگر جمع برای در مواردی که امساک تعددی هست همینطوره دیگه. ولی در بعضی از موارد هست که کفاره تکرار می شود، نظیر جماع. اون نص خاص دارد که اگر کسی در ماه رمضان واقع اهله، این روزش باطل است، قضا هم دارد و کفاره هم دارد. اما وقا نظیر عکر نیست که اگر دو بار غذا خورد یا دو بار آب نوشید کفاره تکرار نشود، ولی اگر دو بار وقا کرد کفاره تکرار نشود، تو نیست کفاره تکرار می شود. با اینکه بار دوم افطار نیست، این برای حرمت و عظمت همون ماه هست یا روز است بمانند. خب پس روایت سوم از دو جهت اشکال دارد و نه تنها نمیتواند دلیلی باشد برای اینکه تعمد کذب مفتر است، بلکه از این طرف دلیلی است برای اینکه تعمد کذب مفتر نیست. چون حضرت فرمود به اینکه اگر کسی دروغ بگوید افتر و علیه قضاؤه و هو صائم یقضی صومه، اینکه پما در عین حال صائم هست منتها قضا به جا می آورد، نشانه آن است که این قضا برای تدارک اون کمال از دست رفته است، نه تدارک صحت از دست رفته. پاسخ این نقد هم آن است که به هر تقدیر باید تحافظ صدر و ذیل این حدیث پاسخ داده بشود. بر فرض تو ظاهرش این است که این روزش صحیح است و قضا هم باید به جا بیاورد، قبلش دارد افتر و علیه قضاؤه، زیلش دارد که وهو صائم یقضی صومه، دو جا تعبیر به قضا کرده، یک جا تعبیر به افطار کرده، یک جا تعبیر به صوم. این چهار تعبیر دو تاش مطابق همن و دو تاش مخالف هم. اونجا که فرمود افتره، با اینکه فرمود به هو صائمون، اینا متحافظن. اونجا که فرمود علیه قضاؤه یقضی صومه و هو صائم، باز اینها متحافظن، برای اینکه اگر صائم باشد دیگه قضا لازم نیست و اگر قضا لازم باشد معلوم شد اون مفطر است نه صائم. و اما اینکه فرمود افتر و علیه قضاؤه، اینا با هم هماهنگن، یا یقضی صومه، اینا با هم هماهنگن. ولی قسمت‌های مهم این حدیث با هم هماهنگن. اونجا که دو بار فرمود علیه قضاؤه، یک جا فرمود علیه قضاؤه، یک جا فرمود یقضی، خب این نشانه بطلان صوم است. یک جا فرمود افتر، این نشانه بطلان صوم است. پس با سه تعبیر بطلان صوم را تفهیم کرد، یکی افتره، یکی علیه قضاؤه، یکی یقضی صومه. فقط با یک تعبیر دارد وهو صائمون، این نشانه آن است که این روزه صحیح است. این ممکن است منظور این باشد که کسی در حال روزه اگر چنونچه دروغ بگوید این روزش افطار می شود باید قضا به جا بیاورد. این وهو صائمان یعنی من کذب وهو صائم، روش قروه بین قدیبی برمیگردد، من کذب وهو صائمان فقط افتر و علیه قضا او. و اگر کسی این توجیه را نپذیرفت، حد اکثر اون است که این روایت بشه مجمل، چون هیچ نه قدما میتوانند به این موثق استدلال کنند نه متأخرین. برای اینکه کسی روایتی که استراب داخلی دارد نه سند است برای صحت صوم، نه دلیل است برای بطلان صوم. این استراب داخلی دارد. وقتی استراب داخلی داشت سند برای هیچ کدام از دو گروه نبود، علمش به اهلش مردود است. وقتی علمش به اهلش مردود بود، اون موثقه اول، موثقه دوم، روایات معتبر این باب که مسئول از این تهافت صدر الذیلن، دلالتشون تام است، به دلالت مخاطب برای این که کذب بر خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم و علیه و سلام مفتر صوم است. اگر یکی باشد به دو نقل، بله یکی باشد به دو نقل شد، یک نقلش اگر مجمل بود نقل دیگرش مسئول است، مشکلی ندارد. خب نوع فرمایشات این بزرگوار از همون مزون بزرگوار است رضوان الله علیهم. بقیهش دیگه فروع علمی نیست. حالا در تتمه این صاحب عروه رضوان الله علیه فرمود به این که حالا که ثابت شد کذب بر خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم و علیه و سلام مفتر صوم است، حالا فروعات جزئی در این ذیل مطرح میکنن و اون این است که ده چون آخه اون اشاره شد به این که گو هلکنا فرمود لیسه هیست تذهب، اون روایت مفسر این است، مقید این است. روایت اشاره شد به این که این مطلق است، با قبلی تغییر می شود. اگر در مشابه این در اون موثقه حضرت که فرمود دروغ مبتل است، این است که هلکنا فرمود لیسه هیست تذهب، این چی نیست که مطلق کذب مفتر باشد، بلکه ذالک کذب علی الله است و علی رسوله و الائمه علیهم السلام. و اون موثقه اولا که کذب بر ائمه علیهم السلام در اون نیست، این معارض نیست با موثقه بعدی که کذب ائمه علیهم السلام رم دارد، برای اینکه اون که حصر نکرده که اون فرمود به اینکه کذب بر خدا و پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبتل است. موثقه دوم فرمود کذب بر خدا و پیغمبر صلی الله علیه وسلم و ائمه علیهم السلام مفتر است. خب عمده آن است که آیا این کذب مربوط به مطلق است یا مربوط به امور دینی است. درباره ذات اقدس اله کذبش بالاخره یا به نظام تکوین برمیگرده یا نظام تشریع. کارهای عادی مثل اکل و شرب و ذهاب و عیاب و این امثال ذلک که درباره ذات اقدس اله مطرح نیست، یا درباره نظام آفرینش خداست یا درباره نظام تشریعی خدا. ولی درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام چندین جور ممکن است اخبار کذب راه پیدا کند. بخشی از اینها مربوط به عقاید است، بخشی مربوط به مسائل فقهی و حقوقی است، بخشی مربوط به مسائل موعظه و اخلاق و نصیحت است، بس بخشی مربوط به وقایع میدان جنگ و صلح است که حکم فقهی و مانند اون ندارد و حاکی بعضی از اوصاف اون هست، و بخش پنجم مربوط به احوال و اوصاف عادی این هست، کی خوابیدن، کی پاشدن، کی راه رفتن، امثال زاله تو چه ظرفی غذا خورده. خب درباره ذات اقدس اله چه تکوینش چه تشریعش هست، یعنی میشود گفت کذب بر خدا بالقول المطلق مبتل صوم است، برای اینکه کارهای عادی که ندارد، هرچی هست یا مربوط به نظام تکوین است مثل آفرینش یا نظام تشریع است که دستور حکم به حلال و حرام. درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام اون سه بخشش مفروغ انهاست، یعنی اون چی که به عقاید برمیگردد یا اون چی که به مسائل فقهی و حقوقی برمیگردد یا اون چی که مسائل اخلاقی برمیگردد. اگه کسی دروغ بگوید روزش باطل است، یعنی بگوید پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اوصاف الهی این چنین است، اسماء الهی این چنین است، اسم اعظم فلان است، به خدا دارای چند اسم است، این که مربوط به معقاید و معارف اولیه است، یا در مسائل حقوقی به فقهی، که اینها یه بخش است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرون چیز را حق قرار داد یا فرون چیز را واجب قرار داد یا فرون چیز را مکروه و مستحب قرار داد، اینا مشمول است بدون تردید. بخش سوم روایات اخلاقی است، موعظه است. کسی در ماه رمضان دارد دستور تقوا و نصیحت و زهد و امثال زالش را بازگو میکند، یه روایت جعلی را بخواند که بی رغبتی به دنیا اینقدر خوب است، علاقه به دنیا اینقدر بد است. مسئله اخلاقی است، موعظه است، اما یه روایتی را که جعل کرده یا دیگران جعل کردن او دارد میخواند و به پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ائمه علیهم السلام اسناد میداد، این هم داخل است، چون همه اینها هر تمام این اقسام سگانه به امور دین برمیگردد. قسم چهارم مسئله اعتقادی یا مسئله حقوقی فقهی یا مسئله اخلاقی نیست، ولی کاشف از شجاعت و شهامت اینهاست. مثلا بگوید که از سید شهدا در روز عاشورا مثلا این مقدار کشت، یا وجود مبارک است امیرالمومنین سلام الله علیه در جنگ جمل این مقدار کشت، که برای شجاعت اینها و اینو بیفزاید. مثلا اغراق کند، مبالغه کند، چیزی دروغی رو نقل کند، یا خودش جعل بکنه دیگری جعل کرده و هم عالما پیغمبر یا امام علیه السلام نسبت بدهد، اینها هم داخل است ظاهرا. برای اینکه گرچه امور دینی نیستن ولی از اطلاق کذب منصرف نیستن، ما که دلیلی نداریم برای اینکه کذب بر خدا و پیغمبر و ائمه علیهم السلام در امور فقهی و حقوقی مبتلا است که دارد کذب. این قسم چهارم منصرف نیست، اما قسم پنجم احتمال انصراف هست. مثلا کسی دروغ بگوید، بگوید من رفتم در فلان روز به خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا امام علیه السلام برسم، حضرت خوابیده بود. خب این، یا حضرت مثلا داشت قضا میخورد، این هیچ کدام از اون اقسام چهارگانه نیست. آیا چنین دروغی مبتل روز است یا نه؟ البته کذب است، معصیت است، گناه کبیر است مانند آن. ادی خواستن نظر بدن که این قسم چهارم مورد انصراف است، برای اینکه وقتی گفتن کذب بر خدا و پیغمبر یعنی فیما یرجو الی الدین، لکن دلیلی بر این انصراف نیست، چون موارد دیگری این تعبیرات مایه انصراف هست ولی قرینه اون روایات را همراهی میکند. اینجا هیچ کدام از اون قرائنی که الان اشاره میشود وجود ندارد. مثلا بعضی از روایات هست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من کذب علیه متعمد، من کذب علیه متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار ستکثر علیه القاله. بعد فرمود به این که از ما اگر چیزی نقل کردن این را بر قرآن عرضه کنید، اگر مطابق با قرآن بود گفته ماست، اگر مطابق با قرآن نبود گفته ما نیست. چنین تعبیرات نشون میدهد که کذب درباره مسائل دینی است، حالا مربوط به عقاید است یا حقوق است یا اخلاق است یا فقه است امثال ذلک. پس اگر فرمود من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعده من النار، چنین روایتی معلوم میشود که کذب در مسائل عادی مراد نیست، برای اینکه در ذیلش دارد که اگر روایاتی از ما نقل کردن بر قرآن عرضه کنید، معلوم شد درباره معارف هست دیگر. چرا؟ اون هم مربوط به احکام دینی است دیگر. نه، مسائل مالی که هست یا حقوق است یا فقه دیگر. اما حالا من کسی بگوید من رفتم خدمت پیغمبر، پیغمبر مثلا دستش رو در بود یا داشت میرفت بیرون یا خوابیده بود، این که به هیچ یک از اون اقسام چهارگانه پیشی بر نمیگردد. خبرهای دروغ، بله من رفتم، یک گزارشی میخواد بده به این که من نشد پیغمبر، نرفته بود اصلا، یا رفت به پیغمبر بیدار بود، این نخواست با اون حضرت ملاقات کند، حرفش بزند یا حرف دیگران رو ابلاغ کند، گفت پیغمبر خوابیده بود، من که خود از سر خودش رفت کند. حالا او رو بخواست خدا میاد. خب پس بنابراین اگر اخبار به یکی از این چهار نحو برگردد که خب کذب است و مبطل، به نحو پنجم برگردد دو وجه بود. بعضی خواستن بگن این نصوصی که دارد تعمد کذب مفتر است از اینا منصرف است، بعضی خواستن بگن نه نصوص مطلق است، این قسم شان میشن. این بزرگوارانی که حق با اینهاست میفرمان دلیل بر انصراف نیست، کذب چه مربوط به امور دنیا چه مربوط به امور دین همه را شان میشود، اونا دارن دفاع میکنن. میفرمان به اینکه خود کذب که مطلق است، اگر کسی خواست بگوید منصرف است، باید به وسیله یکی از این سه چهار وجه بگوید منصرف است که در جاهای دیگر میگویند. در جاهای دیگر میگویند که منظور از صدق و کذب درباره مسائل دینی است، اما از اصول دین، فروع دین، اخلاقیات و مانند، چون اونجا قرینه است. اما در خصوص مقام که قرینه نیست اطلاق محکم است. اون سه چهار موردی که قرینه است، یک موردش همین بود که اشاره شد و این است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ستکثر علی القول من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. منظور از این کذب درباره مسائل دینی است. چرا؟ برای اینکه حضرت فرمود به اینکه چون ممکنه بر من دروغ ببندن، هرچی که از من نقل کردن شما بر قرآن کریم عرضه کنید، اگه مطابق با قرآن بود گفته من است، مطابق با قرآن نبود گفته من نیست. معلوم شد به مسائل دینی برمیگردد دیگر. حالا اگه کسی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت داد که ایشون ساعت 3 بعد از ظهر روز دوشنبه که من رفتم خدمت حضرت، حضرت خوابیده بود، یه امر عادی است، ایراتون چگونه بر قرآن عرضه بکند؟ خواب سه بعد از ظهر نه واجب است نه مستحب، نه حرام است نه مکروه، این جزء مباحات است. حالت خسته شده هم میخوابد دیگه. یا اسم بودن در جزئی سیره است، سیره است نه قضیتون فی واقع. حالا حضرت خسته بود خوابی، عدم کراهت، یه وقت است اگر کسی عذر داشته باشه خسته باشه که راحتش برطرف میشه. حالا شاید حضرت خسته بود و خوابی، اگر سیره باشد دلالت دارد بر رجحان. اما یه وقتی اتفاقا حضرت سه بعد از ظهر خوابی، قضیتون فی واقع است. نه منظورانه که این من کذب علی متعمدن حتما مربوط به مسائل دینی است. بسیار خب، اونجا چرا مربوط به مسائل دینی است؟ برای آن است که اونجا چرا مربوط به مسائل دینی است؟ برای اینکه یک قرینه در اون سلسله از نصوص هست که دلالت میکند که منظور از این کذب کذب امور دینی است. برای اینکه فرمود چون نسبت ما دروغ میبندن، هر چی که از ما نقل کردن بر قرآن عرضه کنید، این معلوم میشه مسائل دینی است. و در خصوص مقام که ما همچین قرینه‌ای نداریم، که این نصوص مقام میگه که من کذب علی رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط افتر. خب در اون بخش ها ما همچین قرینه‌ای داریم، اینجا که همچین قرینه‌ای نداریم. که این نمونه اول. نمونه دوم، بعضی از ائمه علیهم السلام فرمودن ای کسی نسبت به ما دروغ بنده نسبت به آبای ما دروغ بست، ای کسی نسبت به آبای ما دروغ بنده نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و سلم دروغ بست به مانند آن. خب این خودش قرینه است بر اینکه منظور از این کذب کذب در مسائل اعتقادی و دینی است و حقوقی و اخلاقی که از دین استفاده می شود. حالا اگر کسی گفت من دوسته بعضی رفتن دیدم که ابجود مبارک امام صادق خوابید است، خب این چطور کذب بر ائمه قبلی است؟ این چطور کذب پیغمبر است؟ این که حضرت فرمود اگر کسی بر ما دروغ ببنده بر ائمه پیشین و اجداد ما علیهم السلام دروغ بست، این مربوط در باره مسائل دینی است. اونجا کذب مربوط مسائل دینی است و قرینه هم هست، اما در خصوص مقام ما که همچه قرینه نداریم، اینجا دارد کذب. پس این دو نمونه که اونجا قرینه هست و در مقام ما قرینه نیست. نمونه سوم آن است که بعض از ائمه علیهم السلام فرمودند حدیثی که از ما شنیده اید، این را می توانید به آبای کرام ما اسناد بدید، می توانید به امیر المؤمنین علیه السلام اسناد بدید و مانند آن. خب در اینجا معلوم میشه اون حدیث مربوط به حدیث مسائل دینی است. چرا؟ برای اینکه همه اینها درباره مسائل دینی یه پیام دارن و چون چنین قرینه ای هست میتوان گفت در اینجا منظور خبر اخبار درباره مسائل دینی است. نمیشود از اونجا شاهد اقامه شد به اینکه اینجا هم که فرمود کسی بر ما دروغ ببندد یعنی درباره خصوص مسائل دینی. این سه نمونه. نمونه چهارم در همون جریان مقبوله عمر بن حنظله و مشهور ابی خدیجه و امثال ذلک است که الراد علینا کالراد علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، الراد علی رسول کالراد علی الله. خب اونجا هم پیداست که درباره مسائل اعتقادی است، در مورد مسائل فقهی است، در مورد مسائل حقوقی است، قضایی است و مانند آن. البته، ولی وقتی که مربوط به حکم باشد اون امام پنجم هم اگر در زمان امام دهم قرار علیه السلام قرار میگرفت او هم همچه حکمی رو داشت. این چون امام به معنه و امام هر کاری که میکند که مربوط مسائل دینیست این حکم الله هست. هر کدام از ائمه علیهم السلام در زمان امام دیگر هم قرار می گرفتن همین برنامه رو داشتن. اینجا چون ما قرینه داریم وقتی گفتن هر چیزی از ما شنیدید به پدرانمون اسناد بدید، اگر حرف ما رو نفی کردید، حرف پدران ما نفی کردید، این معلوم میشه درباره مسائل دینی است. اما در خصوص مقام که دارد کذب بر ائمه علیهم السلام مایه بطلان روزه است، اینجا هیچ قرینه از این قرائن چهارگانه ای که یاد شده است او را همراهی نمی کند تا ما بگویم اینا مربوط به مسائل دینی است. بله این بله اون وقت برگشتش اینه که حضرت امیر سلام الله علیه فرمود که اگر شرایط این چنین است تقیه کنید. حکم رو فرموده همون امیرالمومنین سلام الله علیه اگر فرموده منظورش اینه که با حفظ همه شرایط، نه با حذف بعضی از شرایط، وگرنه این که اسناد نیست. یعنی اون چرا که مثلا امام صادق سلام الله علیه گفتن با حفظ همه شرایط به امیرالمومنین اسناد بدید، نه اینکه با حذف بعضی از شرایط. تقطیع نکنید. اگر تقطیع کردید این رو نه امام صادق فرمود نه امیرالمومنین. اگر شرایط عوض میشد نه امیرالمومنین میفرمود نه امام صادق میفرماید. با حفظ همه شرایط حرفی را که امام صادق سلام الله علیه دارد همون حرف رو میشه به امیرالمومنین نسبت داد. نه، شرایط نقش دارد در این که امام سلام الله علیه دستور تقیه بدهد. دیگر با حفظ همه اون شرایط مطلب را به امام صادق اسناد بدید، وگرنه دستوری که به زن است به مرد نسبت بدید. حالا امام صادق سلام الله علیه به زن فرمود شما نماز را آهسته بخون، شما بگید امیرالمومنین به مرد تو نماز آهسته بخون، این که نیست. خب پس این چهار موردی که ذکر شد، یکی درباره من کذبه، یکی درباره این که حرفی که از ما شنیدید به پدران ما نسبت بدید، یکی درباره این که کسی حرف ما را دروغ بر ما بندد بر اونها بس، یکی کسی حرف ما را رد بکند اونها را رد کرده است. این گونه از امور چهارگانه و اشباه اینها نشون میدهد که درباره مسائل دینی است. اما مقام ما هیچ کدام از این شواهد را ندارد، سر تا چیزی مطلق است. اما حالا این فرع بعدی که آیا اخبار باید به لغت عربی باشد یا غیر عربی، خب این رو همونطوری که فرمودن هیچ نقشی ندارد. مبادا کسی خیال بگوید حالا چون قرآن عربی است اگه کسی فارسی دروغ بگوید یا به زبان دیگر بگوید مثلا باطل نیست. نه، چون صدق و کذب بر وصف خبر است، اون محتواست، کار به لفظ ندارد. چون کار به لفظ ندارد، حالا کسی بگوید که ما که عربی حرف نزدیم، به امام صادق سلام الله علیه عربی تو که تکلم میکرد یا قرآن عربی تکلم میکند، همون صدق و کذب مال اون محتواست، کار لفظ ندارد. که بعد از این مرحله میگذرن، اشاره باشد، کتابت باشد، ایما باشد، لفظ باشد، فعل باشد، سکوت باشد، تقریر باشد، هر کاری که انسان انجام بدهد با اون کار مطلبی را به خدا یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا یکی از ائمه اسناد بدهد و این عالمان آمدن برخلاف اسناد بدهد، این میشه کذب بر اینها مفترسون. عمده اسناد است. اسناد گاهی کسی روایت رو جعل کرده میخواند، از او سوال میکنه در حال روزه که این روایت صحیح است، او در این حال که عالم است، آمد است، این روایت دروغ است، با سر اشاره میکنه میگه آری، خب روزش میشه باطل. چون چطور در داد و ستد همین گفت که با معاتات یا امثال زال کافی است، گفت آخ فروختی، با سر اشاره میکند کافی است، باید بفهمد دیگر. همین که با سر اشاره کرد مطلبی را فهمون بالاخره. اینجا هم همونطور که در متعارفات و امثال زالک، در بیوع و امثال زالک اثر دارد، تو اخبارات هم اثر دارد. پس اولا لفظ معتبر نیست، بر فرضم باشد عربی و عبری و سریانی امثال زالک یکسان است. عمده آی این است که آیا می شود ائمه انبیاء دیگر و همچنین فاطمه زهرا سلام الله علیه اجمعین رو به وجود مبارک پیغمبر اسلام و ائمه علیهم السلام ملحق کرد یا نه؟ صاحب قرب رضوان الله و دیگران فرمود اغوا الحاق است. منتها حالا باید این رو توضیح بده، اینجا اغوا الحاق است بالقول مطلق نمی شود. حالا اگر کسی گفت وجود مبارک عیسی سلام الله علیه در فرون روز سه بعضر خوابیده بود، خب چه دلیل است بر این که چنین روزی معصیت کرد؟ اما چه دلیل است بر این که این مفتر سوم باشد و اون صحیحه محمد بن مسلم رو تقیید کند؟ ما در باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام این روایت مطلق داشتیم و منظور از رسول هم منصرف می‌شود به خصوص پیغمبر اسلام، جنس که نیست که شامل جمیع انبیاء و مرسلین بشود، که علی رسول که نفهمون فرمود علی رسولهی، این علی رسولهی منصرف می‌شود به خصوص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم. خب کذب بر سایر انبیا و مرسلین و همچنین فاطمه زهرا سلام الله علیها اجمعین چرا مفتر باشد؟ این کذب اگر چنون چه به امور دینی برگردد، یعنی بگوید عیسی مسیح در شریعتش این چنین گفته است، این کذبش به کذب بر خدا به خدا برمیگردد. یا بگوید داوود شریعتش این بود، سلیمان شریعتش این بود، ابراهیم سلام الله علیها اجمعین شریعتش این بود، اگر به مسائل دینی برگردد، کذب بر انبیای گذشته به کذب به خدا برمیگردد، یعنی خدا اینچنین فرمود. اما اگر به مسائل عادی برگردد که وجود اون باره که ابراهیم سلام الله علیه در فلان روز مثلا 5 تا گوسفند را به چرا برد، این نه امر دینیست نه امر دنیایی، اعتقادیست نه امر فقهیست، دلیل بر الحاق نیست. اما در باره حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا هم همینطور است. اگه در باره مسائل دینی باشد، بله، چون معصوم است و سخن او حجت است، منشأ خود است امیرالمؤمنین سلام الله علیه به فرمایش فاطمه زهرا در نهج البلاغه استدلال کرده در مسلک فقهی، خب اگر کسی مطلبی از مطالب اون چهارگانه که بربط به عقاید باشد یا فقه باشد یا حقوق باشد یا اخلاق باشد بعض زهرا سلام الله علیها اسناد بدهد، این بازگشتش به این است که کذبی بر پیغمبر است و کذبی بر خدا. اما درباره مسائل دین دنیایی که به دین بر نمیگردد، مثلا فهمد اون روزی که مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحلت کرده بود، فاطمه زهرا فرون جامعه را دربر کرده بود که هیچ یک از اون اقسام چهارگانه نیست، خب این به چه دلیل روز باطل باشد؟ اما اگر همین را درباره هست امیر المؤمنین در بگوید کذب هست، برای اینکه خود روایت دارد کذب بر ائمه علیهم السلام اطلاق دارد. اما نه، دو تا حرف است. یه وقت است که انسان میخواهد مقامات معنوی رو بررسی کند، یه وقتی میخواد بگه از این روایت اطلاق بفهمد، اطلاق که ندارد روایت، خصوص همین ذات اقدس اله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام دارد اولویت قطعیه در باره مسائل احکام که باشد یکسانند، یعنی همه اینها از الله نقل میکنند. اما اگر چیزی به اهانت برگردد، مثلا یک کسی دارد امیر حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه اهانت کرده است، ای اهل جهنم است، میشه گفت به اولویت قطعی نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها این چه نیست. اما از این طرف کسی یه امر عادی را به امیر به امام سجاد نسبت داد، این روزش باطل هست برای تعبد خاص، حالا همون امر عادی را نسبت به ائم انبیا دیگر گفت، این به چه دلیل مبطل باشه؟ خود از زهرا سلام الله علیها چرا مبطل باشه؟ آخر حد که حرمت نیست. بله باشه، حد که حرمت نیست. مثلا یک کسی روی علاقه‌ای که داشت، روی علاقه‌ای که داشت برای ترویج اون مقام، گفت مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها در اون روز مثلا از قضا امساک کرده است، در باره فضیلتی جعل کرده، به عنوان فضیلت جعل کرده، یا بیا بنا از خود حضرت زهرا نقل میکند یه فضیلتی رو جلب کند، از این کارهای عادی به قصد فضیلت هم جلب کند، خب چرا روزی او باطل باشد؟ قرار نیست که به امور دینی اگر برگردد، بله به امور برگشتش به کذب بر خدا پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. حالا ما اگر آجی اجازه بدن به خواست خدا این هفته رو مرخصی میگیریم تا انشالله هفته بعد بخواستم. الحمدلله.